Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
خب سلام، امیدوارم خوب باشید. من احسان طریقتم و این قسمت ویژه پادکست انسوه که چند روز قبل از پایان سال 1400 با امیر مهرانی داریم ضبطش میکنیم و میتونم بگم که یک قسمت ویژه‌ای هست. اسمش امیر همیشه برنامه در آخر سال کوله پشتی، اینم به همون مناسبت، نمیدونم برنامه‌ای داره امسال یا نه، اینم احتمالاً یه بخشی از برنامه‌های کوله پشتی 1400ش میشه. امیر جان سلام.
سلام بر احسان طریقت سبز پوشه.
امروز من تیشرت سبز پوشیدم، امیر مشکی پوشیده.
ما به مناسبت آخر سال که باید همه پولا رو تسویه کنیم و پولامون رو تو شرکت بگیریم و اینا، موقعیت دردناکیه، مشکی پوشیدیم.
صبح بهش میگم چرا مشکی پوشیدیم، میگه برای تسلیته. انشالله که خدا بهتون صبر بده و
انشالله.
خب چه خبره امیر، خوبی؟
قربانت، مرسی.
ما سه فصل گذروندیم، این یه اپیزود ویژه است. توی قسمت قبلی گفتیم که بعد از حالا نوروز 1401 فصل جدید رو شروع میکنیم. یه خبر بهت بدم، 14 فروردین یک ماه رمزونه.
آره در جریان هستم. بله،
بازم موتور سال شروع نمیشه، یه ماه دیگه.
آره دیگه، ما همه برنامه‌ریزیامون اینجوری شده که مثلا یه سری جلسه کار کارگاه می‌خواستیم بذاریم، همه رو داریم از نیمه اردیبهشت به بعد برنامه ریزی
میکنم. خب بگم نیمه اردیبهشت به بعد امتحانهای دانشگاه و دانشجو و
بعدش هم که میخوریم به نیمه خرداد.
بعد میخوریم به نیمه خرداد تعطیلیه، بعد میشه تیر ماه، حالا مثلا یه ماهی شاید بچه
گرمه اون موقع، میدونی نمیشه کار کرد.
بعد میشه مهر و
انشالله پس شیش ماه دوم سال ببینیم چیزی در میاد یا نه.
واقعا من می‌خواستم سر کلاس و دوره و اینا برگزار کنم بعد فروردین، این از مثلا 15 16 به بعد نمیشه دیگه، عملا حضوری که نمیشه، آنلاین هم سخت دیگه. خیلی خب، گفتم اینا رو یه مرور کنیم برای 1401. خب برای این قسمت اگر یه صدایی هم اینجا، صدای تبلی هم گاه گداری میشنوید، یه چند تا ساختمون اونورتره داره روی بشکه یه چیزی میزنن و اینا، ببخشید.
یه چیزی من بگم اینجا، چند وقت پیش من تو توییتر دیدم یکی زده بود که تهران به نظرتون چه صدایی میده؟ یکی از دوستای من ریپلای کرده بود صدای فرز. به نظرم دقیق ترین صدا
بود.
نه، شهرزاد بهشتیان. یکی از دقیق ترین صداهای ممکنو گفته بود. یعنی واقعا تهران صدای فرز میده.
آخه من مصطفی لامعی یه خاطره داریم از 90-91 که حالا با هم شروع کردیم کار کردن و رفاقت کردن. یه جای یه دفتر کوچیکی گرفتیم، بعد یه هر وقت می‌خواستیم یه چیزی ضبط کنیم، اون موقع یه پادکستی داشتیم به اسم آیپالس، هر وقت می‌خواستیم ضبط کنیم یه فرزکاری یه جایی بود که اینو روشن می‌کرد، ما خاموش می‌کردیم، این خاموش می‌شد، ما روشن می‌کردیم این ضبط، این فرز روشن. بعد رفتیم از اونجا، این فرزکار انگار با ما اومد، جاهای مختلف هست. یعنی چند وقت پیش دفتر جدیدشون بودم، دوباره فرزکاره بود، انگار تو هر کوچه یه فرزکاری با ما وجود داره. خب امیر بگو یه ذره راجبه کانسپت کوله پشتی اول و بعد موضوع امروز رو بگیم راجبش.
ببین داستان کوله پشتی که خب از همون فکر کنم حوالی سال 90 یه رسمی شد برای آخر سال و یه مفهومیه که اینجوری بهش فکر کنیم که ما یه کوله‌ای داریم همراهمون هست، تو طول سال همراهمونه و هر تجربه‌ای که به دست میاریم مثبت یا منفی ما تو این کوله میذاریم و با خودمون حملش میکنیم. به آخر سال که میرسیم خیلی خوبه که در کولهمون رو باز کنیم ببینیم چی ریختیم توی این کولهه. خب چه تجربیاتی هست که نگرش ما رو گسترده تر میکنه، ما رو گشوده تر میکنه، ما رو عمیق تر میکنه و فکر میکنیم با خودمون میبریمش به سال جدید، برای اینکه اگه اون تجربه ها رو داشته باشیم تو کولهمون ما رو انسان توانمندتری میکنه. و چه تجربه هایی هست یا چه برداشت ها و ذهنیت ها و نتیجه گیری هایی هست که توی کولمون هست، کولمون سنگین کرده و نگه داشتنش تو کوله باعث میشه سرعت حرکت ما گرفته بشه و اونا رو خوبه که خارج کنیم و بذاریم دیگه بمونه، رد چیم ازش و بریم در واقع سبکتر بریم به سمت سال جدید. این کانسپت کوله پشتیه که حالا هر سال به شکل مثلا یه کمپینی حتی در حد محدود در واقع این سوالا طرح میشد و آدم شروع میکنن نوشتن حالا یا گفتن تجربیاتشون و این سوالا رو میشه در واقع توی گروه های کوچیکتر تو محیط کار نمیدونم تو گروه های دوستانه از هم بپرسیم چی رو با خودمون به سال جدید میبریم و چیا رو میذاریم بمونه و توی این مکالمه این فرصت رو داریم که از هم یاد بگیریم. این نکته ارزشمند کوله پشتی به نظر من اینجاست که این فرصت رو میده که از هم یاد بگیریم.
یه نکته که داره من یادمه که خب مثلا تو چند سالی هستی؟ فکر کنم مثلا نزدیک 10 سال شاید این کارو می‌کنی. یه ساله با ویرگول مثلا کمپین داشتی، یه ساله خودت این کارو می‌کردی. اتفاقا دیروز داشتم به این فکر می‌کردم که حالا تو یه پروژه‌ای که وجود داره باید بشینیم سر این موضوع برای سال بعد دوباره فکر کنیم، چون تعریف صورت مسئله و همه فرایندهایی که داشته با رفتن و اومدن آدم‌های مختلف و با عوض شدن شکل اون فرایند تغییر کرده و لازمه که بشینیم دوباره راجبش فکر کنیم. اما یه مسئله وجود داره، اونم اینه که به قول حالا معروف گارد نداشته باشیم نسبت به چیزی که می‌خوایم بگیم، یعنی بایس نباشیم که بگیم آ اینجاش اینجوری بوده اونجاش اینجوری بوده و صادقانه واقعا نگاه کنیم بهش. خیلی کار سختیه، چون حالا تو این جمعایی که گفتی مثلا آدما ممکنه در موردش حرف بزنن، قبلا هم راجبش حرف زدیم، انگشت اتهام قرار نیست به سمت کسی گرفته بشه که مثلا تو اینجوری کردی که اونجا اونجوری شد، چه خوب چه بدش، اصلا کاری نمیخوام بکنم. واقعا یه مرور صادقانه است، چه شخصی چه سازمانی چه تیمی چه توی موضوعهای مختلف. یه ذره سخته ولی به نظرم نمیشم ازش فرار کرد، گریزی ازش نیست.
ببین این تاکید صادقانه خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه ما تو طول زمان همینجوری روزایی که داریم کار میکنیم انقدر این ریتم تونده و انقدر خودمون توی کاریم و درگیر کاریم که طبیعتاً یه نگاه بیرونی نمیتونیم داشته باشیم، یعنی نمیتونیم بیایم از بیرون نگاه کنیم ببینیم چه بر ما گذشت، چه بر اون پروژه و موقعیت گذشت. و قطعاً یه تایمایی میخوایم، اینو قبلاً تو اپیزودهای دیگه هم راجبش صحبت کردیم، مثل مرکزیت دادن، ما یه تایمایی میخوایم وایسیم ببینیم چه اتفاقی میفته. چند وقت پیش یه دوستی اومده بود اینجا، داشت میگفتش که من خیلی پیچیدم به هم، ذهنم خیلی در واقع آشفته است، دارم فکر میکنم جمع کنم برم مثلا شمال یه کلبه چوبی بسازم، مثلا همونجا چای زغالیمو بذارم و راحت زندگی کنم، خسته شدم از این پروسه ها و اینا. بعد یه ذره با هم گپ زدیم، بهش گفتم که مطمئنی که بیا اینجوری فرض کن که تو رفتی شمال مثلا 6 ماه هم داری اونجا زندگی میکنی، مطمئنی سوال جدیدی برات ایجاد نمیشه؟ مطمئنی که بعد از اون 6 ماه ممکنه دوباره برات این سوال پیش بیاد که آقا من همه دارن کار میکنن، نمیدونم مثلا من داشتم سرمایه گذاری میکردم، روند سرمایه گذاری متوقف کردم، عقب موندم و اینا؟ یه ذره فکر کرد گفت نه احتمالا برام پیش میاد. مثلا میدونی داستان چیه؟ داستان اینه که تو چند سال سوار یه قطاری هستی که خیلی سریع داره حرکت میکنه، از پنجره های این قطار فقط میتونی منظره بیرون رو در این حد تشخیص بدی که الان کوهستانیه، الان جنگلیه، الان بیابونیه، فقط میتونی تشخیص بدی که تو چه محیطی هستی، همین. ولی نمیتونی با جزئیات بیشتر بگی این کوه چه شکلیه، چه مثلا ساختاری داره، یا اون زمین بیابونیه شنه، علف هرز داره نداره، چه جوریه، یا اون جنگله چه درختی. تو نمیتونی، چون این قطاره خیلی سری داره میره. گفتم این حالی که تو میگی، ببین اینجوری نیست که این قطاره الان احتیاج داره که توی ایسکا وایسه، تو پیاده شی یه 2 روز توی این ایسکا وایسی ببینی الان تا اینجا که اومدی کجایی، چند چندی. ممکنه 2 روز بری توی یه هتلی بمونی، بری یه جایی توی این ایسکا بمونی، بعد 2 روز دوباره سوار قطارت بشی بری. بعدش میگفت که من اینجوری بهش فکر نکرده بودم. نکتهش میدونی چی بود؟ نکتهش این بود که اون آدم هم مثل من، مثل تو احتمالا، مثل خیلی های دیگه تو این ریتم تند خسته میشه و ما فرصت اینو نمیدیم به خودمون که وایسیم یه دقیقه ببینیم، سنس کنیم، حس کنیم، ببینیم الان کجاییم. بنابراین اون داستانی که تو گفتی از بابت صداقت و یعنی اکت، اون اقدام، اون که وایسی مرور کنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته، اقدام بسیار ارزشمندیه. حالا اگر که توش بریم به سمت متهم کردن همدیگه یا حتی متهم کردن خودمون، مثل این میمونه که همون قطار پیاده شدیم، همدیگه رو میزنیم که بعدش دوباره سوار قطار شیم، ولی دیگه بعدش بعد این کتک کاریه، کسی علاقه نداره دوباره هم سفر هم بشه. این کار رو نباید بکنیم طبیعتاً.
یه مثالی هم تو قبلا میزدی، یه چرخه هاتسونی وجود داشت که خیلی به نظرم کانسپت جذابی بود، اونجایی که حالا توی سه چهارم ماجرا آدم خسته میشه، فاصله میگیره. اتفاقا تو اون فاصله گرفتنه که حالا شاید داریم راجع به همون مرکزیت صحبت میکنیم، آدم این فرصت رو به خودش میده که دوباره نگاه کنه. یعنی این موج سینوسیه که یه جایی بالاییم یه جایی پایینیم، ایرادی نداره، منتها به شرطی که تو اون پایینه دوباره بتونیم برگردیم مرور کنیم که خب وقتی برمیگردیم به زمین بازی چطوری درست بازی کنیم. دیشب بازی منچستر یونایتد تاتنهامو داشت نشون میداد، بعد خب قبل بازی این تو این مثلا چند وقت خیلی از مثلا رونالدو انتقاد میکردن، گل نمیزنی تو بعضی بازی ها، ضعیفی و فلانی و چیزای مختلف. بعد اومد تو بازی سه تا گل زد، هتریک کرد، مثلا بازی رو 3-2 برد منچستر یونایتد. احساس میکنم اون این فرصت رو به خودش میده، یعنی هر جا احساس میکنه دیگه اون پرفورمنس رو نداره، یه ذره از بازی میاد بیرون، یه کمی فاصله میگیره از زمین بازی، ولی وقتی برمیگرده خیلی با توان بالاتری برمیگرده، مثلا تو 37-8 سالگی الان، ولی خیلی اوکی برمیگرده به زمین بازی و نتیجه ای هم که میذاره به اندازه مثلا چند نفر داره پرفورم میکنه. اینا رو فکر کنم از این بابت داریم صحبت میکنیم که اون کوله پشتیه رو واقعا درست ببندیم برای هر سال، انتهای هر سال. یه ذره دیرم نیست البته، مثلا آخر هر سال تا بیایم فکر کنیم، نمیدونم جمع‌بندی کنیم، خودش یه ماه طول میکشه، فروردین میره مثلا.
ببین روی مثلا معیار زمانی بخوایم صحبت بکنیم شاید معیار درستیه دیر باشه، ولی یه ماهیتی داره این پایان، و در واقع یعنی پایان سال یه ماهیتی داره، به شکل روانی به ما میگه که یه جایی دیگه باید نقطه بذاری، یه محدوده ای رو تو تموم کردی. خب به خاطر همین اگه مثلا این موضوع رو تو فرض کن بهمن راجبش صحبت بکنیم، ممکنه اصلا
میگیم تش بازه دیگه، حالا وقت
آره دقیقا. من چند وقت پیش داشتم فکر میکردم که یه سری تصویر دیدم از موقعیت نوروز سر سفره هفت‌سین نشستن، تجربه خودم هم مرور کردم، اطرافیانم یه نگاه کردم، موقعیت مثلا سر سفره هفت‌سین نشستن موقعیت احساسیه، یه تفاوتی داره مثلا برای با فرض کن سال میلادی، مثلا تو تغییر سال میلادی ساعت 12 شب همه وایسادن وسط خیابونی تو باری کافه این عرق و علفشون حواست رو میدونی دارن جیغ میزنن و مثلا خیلی حالت پارتیتوره. مال ما یه موقعیت احساسی خاصی داره، انگار تمام گناه های کرده و نکرده اون تو اون لحظه میاد جلو چشمون،
گریش میگیره
و اصلا میخواد که مثلا اینجوری که من امسال رو باید یه جور دیگه درست کنم، همه یه مثلا داشته ها و نداشته ها، کسایی که باید بودن و نبودن، همه اینا قشنگ ردیف میشه جلو چشته، انگار که اون لحظه ایه که اسرائیل میاد بهت میگه ببین این دقایق آخر کل زندگی،
اون تیکتی که مثلا 15 ثانیه مونده بعد توپ هم در میشه، توپ نظامی طور قشنگ
چیز باحالیه، ولی میخواستم بگم تفاوت جالبی داره. و خب طبیعتاً برای آدمایی که مثلا سال میلادی رو عوض میکنن یا حالا در واقع رو سال شمسی نیستن، اونا هم اون موقعیت رو دارن. من میبینم خیلی مثلا دوستای دیگه که دارم، اونا هم این تایم ریفلکشن و مرور رو اینا رو دارن، ولی به لحاظ زمانی به نظرم چون یه نقطه پایان و شروع همزمان با هم، موقعیت روانی جذاب و جالبی میتونه ایجاد بکنه.
خیلی خب بریم سراغ پس پر کردن کوله پشتیه، بعد یه چیزایی ماده توش در بیاد دیگه، پر و خالی کردن کوله پشتی.
خب چجوری پر کنیم چجوری
اول پرش کنیم.
ببین تو کوله
که فیلم آپ این دی ایر افتادم، اون کوله پشتیه که دستش بود.
آها آره آره. ببین کوله همین الان توش هست، یعنی چیزایی که ما در طول سال تجربه کردیم من نشینی که این کوله پر شده. خب منتها برای کوله یه دو تا مفهوم خیلی مهمه و اثرگذاره، یکی خارج شدن یکی وارد شدن. یعنی یه چیزایی رو از کوله خارج میکنیم یه چیزایی رو تو کوله وارد میکنیم. این پس ما یه موقعیت خروج داریم یه موقعیت ورود. حتی این داستان سر سالم که صحبت میکردیم، ما از یه سالی داریم خارج میشیم وارد یه سالی میشیم، ورود و خروج داریم. حالا خروج داستانش اینه. حالا اول در مورد موقعیت خروج صحبت بکنیم. ببین یه چیزایی هست، یه موقعیتایی هست، روابط، کارها، محیط کار، عرض به حضورت که تفکرات، خب که اینا برای ما آسیب زننده است یا به اصطلاح یه قلابی پشتمون میندازه ما رو نگه میداره نمیذاره بریم جلو. مثلا احتمالا تو روابط اینو خیلی زیاد تجربه میکنیم، روابطی که سازنده نیست، توش به شدت انرژیمون گرفته میشه، اعصاب خردی داره، حال بدی داره، همش کانفلیکت وجود داره. اینا روابط سازنده نیست و منجر میشه به این که ما احساس ضعف زیادی بکنیم، احساس ناتوانی زیادی بکنیم، یا حتی مثلا موقعیت هایی که توش احساس بیارزشی میکنیم. خب یه موقعیت هایی هست ما باید ازش خارج بشیم. این نوع موقعیت ها موقعیت هایی که باید ازش خارج شد. حالا خروج یه مسئله ای داره، یعنی دو تا مسئله داره، یکیشو تو گفتی صداقت، یکی دیگهش هم عرض به حضورت نترسیه. اسمشو نمیذارم شجاعت چون یه تفاوتی داره، توضیح میدم. شجاعت با نترسی میتونیم یه تفاوتی براش قائل بشیم. یکیش صداقته. صداقت مسئلهش اینه که اول ما با خودمون صادق باشیم. خب چون میگم وقتی میگم از یه رابطه‌ای که برام سازنده نیست میخوام خارج بشم، از یه محیط کاری که توش احساس بیارزشی میکنم بهتر خارج بشم، وقتی اینجوری صحبت میکنیم انگار انگشت اتهامو میگیریم سمت اونا. اونا یه کاری کردن که من احساس بیارزشی بکنم، اونا یه کاری کردن که من حالم تو این رابطه خوب نباشه. ما درباره اونا صحبت نمیکنیم، درباره تجربه‌ای که در این ارتباط یا در این محیط کار داشتیم حرف میزنیم. خب بنابراین یه سمتش اینه که سمت منه که ببینم من چه تجربه‌ای داشتم، مثلا من اون کاری که میتونستم و کامل انجام دادم یا نه. خب مثال بخوام بزنم، دیروز در مورد یه نفری صحبت میکردیم تو یکی از در واقع شرکت‌هایی که مشتریمون هستن. یه آدم تازه کاری رو گرفتیم و برای اینکه یه بخشی از پروژه در واقع اون شرکته گرفته، برای اینکه اون آدم تو تیم بچه‌های ما باشه که یه بخشی از پروژه رو ببره جلو و کم کم مثلا ظرف 2 سال دیگه خودش بتونه کارا رو دست بگیره. ببین چیزی که من متوجه شدم اینه که موقعیتی که این آدم داره یه ذره الان ناراضیه توی اون مجموعه که هست. خب منتها موقعیتی که داره اینه که کنار دو تا آدم بسیار متخصص تو فیلد تخصصی خودش هست، یعنی همین فقط تعامل روزانه با اینا براش کلی منبع یادگیریه. خب ولی چه اتفاقی میفته؟ مثلا بارها این تکرار شده، تو جلسات میاد صبح میره یه جوری میشینه که بتونه چرت بزنه. خب یه چیزایی رو مثلا کارهایی که بهش داده میشه پیگیری نمیکنه، هی باید پوشش کرد و اینا. ببین من و ناراضیه از جایی که هست، یعنی ابراز ناراضیتی میکنه و اینجوری که مثلا به من توجه نمیشه، به من نمیدونم. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که قطعا اون محیط کار یه سری مسئله داره بدون شک. خب ولی خودت هم باید ببینی. بنابراین وقتی میگم در مورد صادقانه برخورد کردن با این کوله یا با این موقعیت خروج حرف میزنیم، من ساید خودم هم واقعا مرور بکنم. خب این یه بخششه. یه بخش دیگه اینه که الان ما چرا از این موقعیت ها نمیاییم بیرون، چرا از این کوله یه چیزایی رو که سنگینمون میکنه، حرکتمون سخت میکنه، چرا نمیندازیم اینا رو بیرون، چرا ولشون نمی‌کنیم. اینجا مسئله ترسه. یعنی من از این رابطه نمیام بیرون چون میگم که بعداً نکنه فلان بشه، بهمان بشه. از این کار نمیام بیرون چون میگم نکنه مثلا من نتونم درآمدمو چی کار کنم اینا. من نمیگم این ترسا رو نباید داشت.
حتی یه ترس دیگه هم هست. من نکنه از این پروژه بیام بیرون، از این کار بیام بیرون، بعدی که میاد اینو خوب انجام بده.
آفرین.
یعنی موفق شه. بعد بگم آره. من چرا نبودم؟ اگه من بودم این موفقیت مال من بود.
چقدر نکته خفنی گفتی. آره قطعاً. قطعاً. و نکتهش میدونی چیه؟ ببین ترس رو نمیتونیم الان بگیم مثلا ترس از درآمد، ترس از اینکه بعد اون رابطه چی میشه، یا حتی این موردی که تو گفتی نمیتونیم الان. من منظورم نیست که بگیم نه نباید بترسیم، نه اتفاقا میگم که نگاش کنیم ببینیم که از این داریم میترسیم و با این ترسه باید بشینیم. خب یعنی حتی این موردی که تو گفتی، اگه ترس از اینه که نفر بعدی بیاد این کارا رو بهتر انجام بده، من باید با این ترسم بشینم بفهمم که من از این موضوع دارم میترسم. اون جاهایی که کلن ما قدم بر نمیداریم، یعنی داریم اگه یه چیزی میترسیم. اون جاهایی که یه تغییر رو ایجاد نمی کنیم، یعنی داریم میترسیم. و اتفاقا نکتش اینه که ترس رو ببینیم و باهاش بشینیم و تایید کنیم که آقا من از این موضوع ترسیدم. حداقل پیش خودم اینو بگم، من ترسیدم اینکه الان از اینجا پاشم برم اونجا. و این هیچ ایرادی نداره، به خاطر اینکه ترس ویژگی ذاتی بشره و ترس همون چیزیه که باعث بقای ما شده. ترس چیز بدی نیست. خب زمانی تبدیل به چیز بد میشه که ما شروع میکنیم به انکارش. از زمانی که شروع میکنیم به انکارش، این تبدیل میشه به یه هیولای بیشا خودم که تمام لحظات ما رو پر میکنه. پس با ترسه میشینیم، ترس رو که درک کردیم، حالا میتونیم این موقعیت خارج شیم یا اون تجربه ناخوشاینده رو کوله بندازیم بیرون. حالا وقتی این کار کردیم، این موقعیت خروجه، بعدش موقعیت وروده. یعنی ما از یه ترسی، از یه رابطه ناسالم یا محیط کار آزاردهنده یا هر چیزی خارج میشیم که وارد یک دنیای جدید بشیم. خارج نمیشیم که تو همین موقعیت بمونیم. وروده مهمه. اگر این رابطه یا اگر این محیط کاره یا این کاره هر چیزی که هست سازنده نبوده و تمام لحظات منو گرفته، انرژیمو گرفته، توانمندیامو گرفته، باشه اینو رهاش میکنم. به جاش چی کار میکنم؟ به جاش وارد چی میشه؟ بنابراین ما نمیخوایم یعنی خروج اگر این شکلیه که تقصیر اونا بود، اونا گند زدن، اینجا قطعا داریم اشتباه میکنیم. خب ولی اگه با این ترس نشستیم، روند خودمون رو تونستیم نگاه بکنیم که چه جوری پیش رفتیم مثلا تو این یه سال که امروز تو این نقطه هستیم، این میتونه احتمال در واقع خطای کمتری داشته باشه. و بعدش حالا میخوام چی کار بکنم، حالا میخوام کجا برم. این مثل میمونه که مثلا کسایی که فرض کن جدا میشن توی رابطه هستن، جدا میشن. خب بعد از اون رابطه چون آسیب روانی زیادی دیدن، اینجوری میشه که همه زنا فلانن یا همه مردا فلانن. این خارج شده ولی وارد جای دیگه نشده. یادت یه اپیزود داشتیم راجع به موقعیت بینابینی، لیمینال اسپیس. این دقیقا خودشو وارد یه لیمینال اسپیس میکنه، وارد یه موقعیت بینابینی میکنه که موقعیت بلا تکلیفیه و اینجا بسیار آزاردهنده است موندنش.
یه برزخیه که تموم نمیشه، سمیه هی بدتر هم میشه. یعنی برزخه به سمت جهنم بیشتر میره تا آدم بیاد بیرون. یه چیزی وجود داره، داشتم فکر میکردم که خیلی از موقعهایی که میشینیم به روبرویی میگیم تو بد بودی، تو خوب نبودی، یعنی تو اون قضاوت خیلی شاید قضاوت درستی نیست. دوباره میخوام الان که داریم صحبت میکنیم یاد اون قسمتی افتادم که definition of done و توضیح دادیم. یعنی چون از روز اول ما نمیایم درست توضیح بدیم، بین خودمون قرارداد میبندیم. ما مثلا میگیم آقا چه میدونم فاز اول تحویل دادن 20 عدد مثلا x. خب این 20 عدد x چجوریه، چه ساختاری داره؟ اون definition of done چون وجود نداره، از یه طرف ما میگیم من درست انجام دادم، اونم از اون طرف میگه حالا یا تو درست انجام ندادی یا من تیکه خودم رو درست انجام دادم. این اون صداقت رو میبره. یعنی درسته کم میبودنه یه چیزی رو هم باید بسنجیم، ولی کیفیتش هم یه جور دیگه تو اون دفینیشن آف دانه باید یه چیزی با این خودمون تعریف بکنیم. اینایی که الان داری میگی واقعا چیزایی که مثلا الان کوله پشتی رو دارم واقعا برای خودم هم پر میکنم دیگه. آره مثلا شاید اوایل یه چیزی آدم هیجان زده میشه، میگی میریم توش در میاد دیگه، اتفاقا میری توش تا پایینم فرو میره، هیچی هم در نمیاد از توش، بعدم همه از هم ناراحت، همه از هم انرژی منفی گرفته میترکه و هیچ کی هم سهم خودش رو ور نمیداره.
من یکی دو هفته پیش توی یه ایونتی شرکت کردم، یه تعدادی آدم بودن از جاهای مختلف دنیا. حالا بماند که من خیلی اتفاقی رفتم تو این ایونت، بعد خیلی برام جالب بود اینا، دیدن که یه نفر از ایران اومده انقدر ذوق زده شدن که فکر نمی‌کردن یه نفر از ایران ممکنه تو همچین برنامه بیاد، و من خودم اینجوری بودم که مگه چه خبره، اونا خیلی هیجان زده بودن.
معمولا برعکس میاد، آره خارج میاد چه هیجان.
آره خیلی حس خوبی داشتم، چون همیشه ما نسبت به خارجی‌ها این حس داشتیم وای طرف از خارج اومده، ولی الان خیلی حس خوبی داشتم چون اینجوری بوده که همه فوکوسشون رو من بود، مثلا میگفت امیر تو بگو، امیر تو بگو. ولی یه آقای بود تو این ایونت که تجربهشو از یه آقای در واقع آمریکایی بود که سالها در ژاپن کار کرده بود و تجربهشو از کار در تویوتا و سوزوکی و اینا داشت میگفت. خیلی بر من جالب بود، میگفتش که تو همه این سالهایی که من کار کردم دو تا سه تا چیز خیلی پررنگ بود در فرهنگ مثلا کاری جاهایی مثل تویوتا و سوزوکی و اینا، که خب نمیدونی دیگه تویوتا مدل تولیدش در واقع یه الگو شد در دنیا دیگه، اصلا روندهایی که اینا کار کردن اینا خیلی در زمان خودش نوآورانه بود. میگفتش که توی تویوتا هر گروهی فرقی نمیکنه که چه کاری دارن انجام میدن، مثلا خدمات، کار خدمات دارن انجام میدن یا مهندسای ارشدن، اینا هر چند وقت یه بار میشینن دور هم و یادگیریاشون از اون بازه زمانی که کار کردن مرور میکنن با هم. این مهمترین رسمیه که هرگز ترکش نمیکنن. یه موردش این بود. یه مورد دیگهش که برام خیلی جالب بود، میگفتش که اونجا مثلا اگر که تو فرض کن عضو یه تیمی هستی، بری از مدیرت بپرسی که مثلا این کاری که میخوایم انجام بدیم اینجوری انجام بدیم بهتری یا اونجوری، جواب همیشه من نمیدونمه. یعنی مدیره همیشه میگه من نمیدونم، به خاطر اینکه این باوره وجود داره که تو باید بتونی مسئله رو حل کنی، بنابراین آدم ها رو دوباره میفرستن که هی فکر کنن و اونا بتونن راهکار داشته باشن و اینجوری هی در واقع نوآوری رو تو خودشون حفظ میکنن. و مورد سومی هم که برام جالب بود، البته مورد چهارم هم میگم، مورد سومی که جالب بود این بود که در واقع میگفت نقش مدیرا اونجا اینه که شرایط یادگیری رو فراهم بکنن، چیزی به اسم کنترل وجود نداره. و خب اینم خیلی نکته قابل توجهی بود. و چهارمیش که بسیار اثرگذار بود، یه کلمه بود به اسم آن لرنینگ. خب آن لرنینگ رو من نمیدونم چی ترجمه کنم، ولی نمیدونم تو کلمه داری برای اون.
اولین بار اصلا میشنم. پس دادن یاد گرفته شده ها.
نه ببین انگار یاد
نگرفتنی
یاد
ها.
بذار اینجوری توضیحش بدم. آن لرنینگ ما یه چیزایی هست که یاد گرفتیم و میدونیم. خب یادگیری خودش میتونه عامل محدودیت باشه. خب وقتی من یاد میگیرم یه کاری رو مثلا با یه فرمی انجام بدم و بعد میبینم که این مدل کاریم نتیجه میده، اینو برای خودم فرمولش میکنم و همیشه دیگه از همین فرمول برای انجام اون کار استفاده میکنم. این فرموله کردن ها میتونه عامل محدودیت بشه. یعنی دانسته های ما که روشون سفت وای میسیم، میگیم ما اینا رو من اینا رو میدونم یا بلدم، اینا خودش عامل محدودیته. آن لرنینگ یعنی این که در واقع به دانسته های خودمون شک کنیم، خب، و دانسته هامون رو رها کنیم بره. یعنی یه چیزهایی این کوله هم اگه بشه انداخت بیرون، اون چیزهایی که ما فکر میکنیم خیلی خوب میدونیم اینا رو ما بندازیم بیرون. چرا؟ چون اون چیزهایی که فکر میکنیم خیلی خوب میدونیم ما رو میبنده و باعث میشه که خیلی هم موقعیت ها رو نبینیم یا درک نکنیم.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
ما تو خیلی از موقعیت‌ها دیگه یاد نمیگیریم امیر، برای اینکه واقعا فکر میکنیم یاد گرفتیم تموم شده. یعنی آموزش رو حالا توی اون سیستم کلاسیکش نگاه میکنم اولش میگم مثلا دوره باید برم، اوکی مثلا من یه دوره مثلا 30 ساعته میرم اینو یاد میگیرم دیگه بلدم، یک توهم دانایی بهم دست میده. دوم اینکه ما وقتی روزمون تموم میشه، حالا یا اون تایم مورد نظرمون، یادگیری هامون رو نمی نویسیم از اون چیزی که داریم و این اصلا بهش نگاه نمی کنیم، میگیم اینو انجام بدیم بره. ببین این یه چیزی رو میخوام مثلا بگم، چند روز پیش بحثی بود سر یه ماجرایی، گفتن این بیاد بالا، این پروژه بیاد بالا، یعنی دکمه رو بزنیم بگیم ما پابلیش شد. خب پابلیش شد، سوال من از خودم که اتفاقا یه بخشی از همینم اینه که خیلی خب اومد بالا، اصلا ایمپکتش الان دیگه مهمه یا دیگه مهم نیست اصلا؟ چون یه تایمی داشته، این تموم شده، این قرصه رو من باید توی دوره میخوردم، این کارا رو باید توی دوره میکردم. مثلا که الان به من بگن که بیا بریم شنا یاد بگیریم، خب من الان برم شنا یاد بگیرم با هدف این که مثلا برم المپیک طلا ببرم، الان من اصلا فیزیکالی دیگه این توانایی رو ندارم که شنا رو میتونم یاد بگیرم، ولی دیگه اون ایمپکتی که میخوام به وجود نمیاد. فقط تیک دان. خب این دانه من به نظرم اینه که اصلا اینو دانش نکنیم بهتر از اینه که بیایم دانش بکنیم، بگیم دانشو تموم شد بذاریمش کنار. اگه دانش نکنیم ولی میتونیم بیایم بشینیم به عنوان جریمه هم که شده به خودمون نگاه کنیم ببینیم خیلی خوب دانش نکردیم، یه سال 6 ماه 5 ماه روی چیزی کار کردیم، باشه دکمه ریست رو میزنیم، ولی این دفعه به جای یه سال وقت تو 2 ماه وقت جمعش میکنیم، اما میدونیم چرا داریم جمعش میکنیم. ما خیلی موقع ها نمیدونیم چرا داریم یه کاری رو میکنیم. به خدا حنجرم پاره میشه وقتی راجع به این چرا حرف میزنم. دیروز یکی از بچه‌ها یه متنی برام فرستاد، یه متن خیلی بلند بالا، واقعا مثلا فکر کنم تو ورد تایپ کرده بود، بعد مثلا تلگرام چیز کرده بود، مثلا واتساپ کرده بود، تمام متن یه طرف که واقعا سرشار از لرنینگ بود برام که چجوری میشه به یه موضوع نگاه کرد، یه موضوع ساده یه کلمه‌ای. یه تیکش یه سوال بود که از دیروز هی داره تکرار میشه، گفت خودشو داشت میگفت اصلا تعمیم نمیده بشه، گفت من باید به این فکر کنم که دارم برای یه چیزی میجنگم از این ور ماجرا، یا دارم از یه چیزی فرار میکنم از اون ور ماجرا. اگه دارم یه کاری رو نمیکنم، دارم براش میجنگم که یه چیز دیگه بشه، یا دارم از یه چیز دیگه فرار میکنم که مثلا این کارا رو نمیکنم یا این کارا رو کردم. بعد آخرش اومد دوباره یه سوال دیگه تهش گذاشت، گفت اون سوالی بود اولش گفتم میخوام اصلاحش کنم، یه من بذارم اولش، به جای اینکه بگم برای چیزی بجنگیم یا فرار کنیم، بگم آیا من حاضرم برای این موضوع بجنگم یا حاضر نیستم. جواب این در پروسه یه چیزی میتونه سالها اثرشو بذاره. و اینجوری هم بود اون سواله که چون حالا متن خیلی شخصی بود و اینا، اینجوری بود که به هر کسی بری بگی این کارو میکنی میگه آره میکنم خیلی جذابه، ولی اگه بپرسی با این شرایط میکنی یه ذره فکر میکنه، اگه فکر کرد یعنی نباید این کارا رو بکنه. نمیدونیم خیلی موقع ها فقط میخوایم یه کاری تیک، حتی به این کوله پشتی هم نگاه کنیم همینه ها، این کارا رو کردم تموم شده، این کارا رو کردم تموم نشده، اینجوری من معتقدم نباید نگاه کنیم.
نه
این کارا رو کردم اثری داشته توی یه سال، آقا اگه نداشته با اینکه انجامم شده نکنمش دوباره.
این حرفی که تو میزنی احسان مثل میمونه که یه رمانو برداریم، خب آخرش رو بخونیم ببینیم چی شد.
دقیقا آره.
اصل ماجرا قصه ایه که در جریان بوده تا به اون آخر برسه. مثلا تو وقتی
مزدش از بین میره
تو مثلا جنایت و مکافات داستایوفسکی رو بخونی، خب آخرش میتونی ببینی سرنوشت، یعنی آخرش رو باز کنی ببینی راسکولنیکوف چه بلایی سرش اومد، چی شد. خب ولی اصل ماجرا اینه که تو تمام این روند رو از روزی که، یعنی از جایی که تو با راسکولنیکوف جنایت و مکافات آشنا میشی و بالا پاییناشو میبینی، پیچیدناش به خودش توی مثلا اتاقش، نمیدونم تمام هیجاناتی که تغییر میکنه، تو این روند رو میای میفهمی که رنج یه آدم چی ممکنه باشه. قصه مهمه. خب توی کارم همین داستانه، قصه‌ای که به اینجا رسیدیم مهمه. اون چیزی که ما تیک میزنیم لحظه آخره، نقطه پایانه، حالا چه تیکشو میزنیم چه نمیزنیم، اون نقطه پایانه. قصه مهمه، روایت مهمه، مسیری که اومدیم تا به اینجا رسیدیم، اون جایی که میگیم باید مرور کرد، مسیر رو باید مرور کرد.
حالا تو جنایت مکافات رو مثال زدی، سمفونی مردگان عباس معروفی 4 بخش داره. یه کتاب جدیدم چند روز پیش گوش میکردم، بذار اسمشو دقیق بگم اشتباه نگم، اسم کتاب بود یوسف آباد خیابان 33. اینم 4 بخش داره و جالبه که سمفونی مردگان و همین کتاب دومیه رو وقتی فصل اول یا تیکه اول این کوارتتر رو میخونی اینجوری که نمیگیره منو، بعد بلافاصله شخصیت راوی عوض میشه، پس زاویه نگاهش هم عوض میشه، پس اصلا همه چی عوض میشه. دومیه اینجوریه که چقدر خفن، سومیه و چهارمیه تکانت میده. جالبه پایان بندی هاشون شاید مثلا در حد 2-3 صفحه است. اون کارو کرد، تموم شد، اینجوری شد. خب حالا این یوسف آباد خیابان 33 که مثلا پایان بندی هم نداره، چون واقعا یه ماجرای یه رابطه‌ای رو که از 4 وجه بهش نگاه میکنه، 4 نفر یه ماجرای مثلا یه رابطه‌ای رو تعریف میکنن، واقعا پایانی هم نداره. یعنی تو ترتیبش رو نمیتونی به هم بزنی، ولی وقتی مستقلم گوش میدی، این حتی اون قصه‌ای که تو میگی روندم که ادامه داره یه چیزه، اگر جاتم عوض کنی یه جور دیگه بهش نگاه کنی کلن عوض میشه ماجرا.
100%.
واسه این شاید اون اول گفتیم اون صداقت هم باشه.
حالا یه نکته که وجود داره، ببین در مورد صداقت که صحبت کردیم ربط داشت به نترسی. خب یه چیز دیگه هم داره که ما قبلا فکرم تو اپیزودهای قبلی در موردش صحبت کردیم، شنیدن و شنیده شدن. یعنی اون جایی ما میتونیم قصه رو از زاویه کسی دیگه ببینیم و درک کنیم که اون چه اتفاقی برش افتاده، که فضای شنیدن هم بتونیم ایجاد کنیم.
یه اینم دوباره اتفاق بدیه، یه دکالا کوچ یا به هر حال وانان وانایی آدم میبینه که اون کسی که روبرو میشینه مثل یه جورای اعترافگیره، یعنی با سوالاش جهت داره، هلت میده یه جایی که تو بری تو یک موضعی بگی آره من فلان شدم. اینم خطرناکه، یعنی این اسم منتور و کوچ و نمیدونم اون جلسه وان آن وان و چیزایی که جلسه فیدبک و دارم همه رو میگم که یه وقت چیز نشه. اون کسی هم که روبرومون میشینه با همون حرف میزنه یا حتی خودمون با خودمون، اون جهت رو وقتی میدیم هم خطرناک میشه دیگه.
ببین
خیلی کار سختیه اینجوری نگاه کردن.
بله.
این پرچم ها رو شاید ما داریم تکون میدیم که حواسمون هم باشه که خیلی حق به جانب نباشیم، یه جاهایی خیلی تو موضع ضعف هم حتی نریم، یه جایی به هر حال یه فراینده.
این نکته چیه؟ من اینجوری تجربهش کردم، از زمانی که شروع میکنی، یعنی فکر میکنی که مثلا تو که اینجا نشستی و ما آدمی که روبروت نشسته، تو فکر میکنی که من یه تایتلی دارم، یه پوزیشنی دارم، یه چیزهایی رو بیشتر میدونم، پس من باید حتما یه نکاتی رو مثلا شناسایی کنم و بکشم بیرون و بذارم جلو رو این آدمه. این فیل شده. داستان اینه که فضای شنیدن وجود داشته باشه. خب ببین من میفهمم توی محیط کار بالا پایین ها زیاده و در واقع سختی ها میتونه، پیچیدگی ها میتونه زیاد باشه، ولی چند تا نکته هست که میشه بهش توجه کرد. یکیش اینه که ببین این سوال که تو گفتی، ما همیشه با یه سری سوال روبرو میشیم. مثلا در مورد کوله پشتی هم الان گفتیم دیگه، چی تو کولت میذاری، چی از کولت خارج میکنی. خب اینا سواله که یه پیشفرضی رو ما اینجا گرفتیم. پیشفرضمون اینه که همه کسایی که اینو شنیدن خب قبول میکنن که ما یه کوله پشتی داریم که در طول سال با همون همراهه. ولی یه سوال قبل از این پرسش ها وجود داره. اصلا میخوای کوله پشتی داشته باشی؟
آفرین، خیلی سوال مهمه.
مثلا وقتی
میخوای توشو نگاه کنی،
دقیقاً میخوای توشو نگاه کنی؟ اگه نه خب اوکی. خب یا مثلا در مورد حرف زدن، من اینو تو بهمن یه کارگاهی داشتم با یه شرکتی که خیلی موضوع برام پررنگ شد. کارگاه ها در واقع کارگاه آموزشی نبود، این کارگاهی که من برگزار کردم در مورد این بود که مثلا 15 20 نفر از مدیرای اون شرکت بودن، قرار بود دو روز با هم کار بکنیم که ببینیم چه امکانهایی پیدا میتونیم بکنیم که پرفورمنس شرکت از هر چیزی که الان هست مثلا از 3 پله بهتر بشه، 3 مرتبه بهتر بشه. حالا یه سری امکان پیدا کنیم عمل کرد و ببریم بالا. خب یه نفر بود که هیچ مشارکتی نداشت تو گفتگوها، یعنی فضای کارگاه اینجوری بود که مثلا این 15 20 نفر گروه گروه شده بودن رو میزای خودشون با هم حرف میزدن، بعد جمع‌بندی‌ها رو برای هم ارائه میکردن و نتیجه گیری میکردن. یه نفر بود هیچ مشارکتی نداشت. بعدن خب متوجه شدم که چالش های خیلی زیادی داره اون آدم و ما این 15 20 نفر رو دعوت کرده بودیم به این کارگاه. ولی یه نکته ای وجود داشت، من بعدن که بهش فکر کردم دیدم که ببین این آدم حرف نزد. پیشفرض من این بوده که همه میخوان حرف بزنن در مورد مثلا سرنوشت شرکتشون، ولی یه سوال قبل از اینم بود، اصلا میخوای حرف بزنی؟
این کارگاه هایی که دعوتیه آدم ها میان توش و باور ندارم به مسئله دیگه. آره. و کار نمیکنه دیگه براش.
آره و برای من جالب بود دیگه، منم بعد از این همه سال تجربه مثلا همین برنامه های این تیپی با یه موقعیتی روبرو شدم که من فهمیدم ببین اون سوال اصلیه رو باید قبلش میپرسیدم، اصلا میخوای حرف بزنی؟ اگه جوابش نه باشه آدم ها نمیگن نه. خب ولی
حداقل
تو اون آره ای که میگن تو میفهمی که چند داستان. خب بین آره حرف میخوام بزنم و آره اما تفاوت زیادی وجود داره، ولی آره اما یعنی نه. حالا تو اونجا دیگه میتونی یه کارهای دیگه ای بکنی، میدونی، میتونی بشینی گوش بدی ببینی چرا این آدم نمیخواد حرف بزنه یا اماهاش رو چیه. بنابراین میخوام بگم که این مسئله، این فضای شنیدنه فضای بسیار مهمیه و اینکه باز دوباره برمیگردیم به موقعیت صداقته که با خودمونم رو راست بشیم. مثلا میخوام تجربه هام مرور کنم، این نمیخوام اوکی الان نمیخوام.
الان لیست اپیزودامو جلومه، بعد داشتم نگاه میکردم که من پیشنهاد من اینه، شاید این اپیزودو احتمالا تا اینجا خب شنیدن که این جمله من شنیده میشه و میخوام بگم. به نظرم قبل از اینکه کوله پشتی رو واکنیم توشو تکون بدیم و بریزیم بیرون، یه سری از این اپیزودها رو باید بریم گوش بدیم. یعنی جوری پیش زمینه اینه، ما یه اپیزود داریم از آخر، از جدیدترین اپیزود به قدیمی ترین دارم میگم، از رنج هایی که میکشیم، به نظرم اپیزود مهمیه. رهاش کن بره، فضای آستانه یا میانه که اجرای زندمون هم بود، نقد کردن به عنوان یه گفتگوی مخرب یا سازنده، چون اینجا الان خودمون رو شاید میخواییم نقد کنیم، دسترسی به روایت های درونی، انگیزه و فقدان آن، اینا مال الان فصل اولمون میشه. کار کی تموم میشه، موضوع حرفه‌ای ها، مرکزیت، گفتگو، شیوه سلوک فرد در دنیا. به نظرم اینا اپیزودهای شاید پیش زمینه اینه، اگر بچه‌ها مثلا گوش کردن اینا رو که هیچ، اگر این اپیزود از اپیزودهاییه که الان دارم میشنون، این اپیزودی که داریم راجع به کوله پشتی حرف میزنیم، پیشنهاد میکنم اول برن اونا رو هم گوش بدن بعد کوله پشتی رو واکنن، چون کمکشون میکنه. خب امیر یه جمع‌بندی کنیم فکر میکنم.
آره پس
سرپ شد داریم صحبت میکنیم.
آره داستان این بود که کوله، برگردیم اول اصلا میخوای کوله،
سوال آخر اول
آره
بپرسیم،
کوله تو مثلا مرور کنی ببینی توش چیه یا نه. اگر آره، داستان این بود چی رو با خودت میبری به 1400، چیا رو میذاری بمونه، از چیا خارج میشی به چی وارد میشی. اون خروج صداقت میخواست و شجاعت، یاد نترسی. شجاعت اکت در لحظه است، نترس بودن یک در واقع روی کرده در تمام روزای زندگی و نترسی لازمش این بود که با ترس بشینیم، یعنی تایید کنیم که من از فلان چیز ترسیدم، از دست دادن ترسیدم، از تنهایی میترسم، از بیپولی میترسم، تایید کنم که میترسم، نفیش نکنم، ادای آدم مثلا خیلی شجاع و نمیدونم اینا رو در نیارم، نفی نکنم، میترسم. و بعد در واقع از اون جاهایی که مخربه خارج بشیم، ولی نکته مهم اینه که بپرسیم من به چی وارد میشم، دنبال چی میگردم. و این میشه در واقع یه فرمی از کوله ما که با خودم چیا رو میبرم به سال جدید. و در مورد اینم صحبت کردیم که تو اون خروج انگشت اتهامو نمیتونیم به بقیه بگیریم، همشو
انگشت اتهامی نیست به نظر.
آره، همشو باشت. همه قصه رو باید ببینیم، این یه روایت با همه خوب و بدش، همشو باید نگاه کنیم. و خلاصه بحثای دیگه که
خیلی باحال بود، من خیلی کیف کردم از این گفتگومون شخصی. این از این اپیزوداییه که ادیت میکنم من، بعد دوباره ادیتو کامل گوش میدم، یکی دو دفعه هم پلی میکنم. باحال بود، یه چیزایی گفتیم که برای خود من جالبه که حتی بنویسمشون. بحث آن لرنینگ به نظرم موضوع خیلی جالبیه، یا این سواله که آیا اصلا میخوایم راجع به این موضوع گفتگو کنیم. شاید این سوالو بعد اول خیلی از گفتگوامون بپرسیم، اصلا اوپینی برای این حرف زدنه یا نیستی. من سال 95 یه ورکشاپی داشتیم، من توش یعنی شرکت کرده بودم، یه آقای اومده بود، یه آقای خارجی هم بودن، این که گفتی رفتم به جای خارجی. بعد من و یه نفری توی همون ورکشاپه از یک پیش زمینه قبلی با هم بحثمون شد و بحث یه ذره با صدای بالا بود. می‌بینید دوتامون رو مخ هم بودیم دیگه، یعنی اینجوری بود که اون قاشقش هم میذاشت رو میز، من کلافه می‌شدم، من مثلا میزو تکون می‌دادم، اون کلافه می‌شد، حتما همچین چیزی بود. بر حسب اتفاق این آدمم وسط اون گفتگوه بود، خب خارجی بود، نمی‌فهمید چی میگیم ما. بعد جدا جدا فکر می‌کنم با دوتامون صحبت کرد، چون با من که جدا صحبت کرد حتما با اون طرفم جدا صحبت کردم. لب ساحل داشتیم قدم می‌زدیم، کیش بودیم، لب ساحل داشتیم قدم می‌زدیم و اینا، گفتش که تو از سمت خودت برو و به عنوان جلسه فیدبک وان آن وان تور به طرف بگو که من میخوام راجع به همچین موضوعی صحبت کنم، تو اوکیی که در موردش با هم صحبت بکنیم؟ اگر گفت آره، که یه تایمی تعیین کنید، نه همون لحظه، یه تایمی تعیین کنید که برید یه جایی بشینید. و حالا اگر بود مثلا یه تسهیلگرم این وسط باشه که کنترلتون بکنه، انگشت اتهام رو بیاره پایین، اگرم نبود که دیگه اینجا دارید احتمالاً یاد میگیرید. اگر اوکی نبود ازش بپرس که من کی دوباره برگردم که ازت بپرسم این موضوع رو. اگه گفت مثلا حالا بهت خبر میدم و اینا، پوشش نکن که خب کی بیام دوباره، کی بیام دوباره. من ازش پرسیدم که مثلا فلانی، خب ممکنه هیچ وقت نیاد بگه اینو. گفت ببین کامیونیکیشن یه چیز 50-50 هست، یه دریه که باید هر دو طرف از توش رد شن. تو در رو باز میکنی، در بازه دیگه تو این کامیونیکیشن، حداقل تو 50% خودتو انجام دادی، بعدن نمیای بگی که کاش رفته بودم این حرفو بهش زده بودم. اما من اومدم اوپنم برای حرف زدن، این اوپنم البته ماجراست، من میخوام که صحبت کنم، تو هر وقت آماده بودی بیا صحبت کنیم و بعد شکل بگیره. میخوام بگم حتی اون کامیونیکیشن مثلا میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، خودش یه پروسه است که بهش برسیم که میخوایم صحبت کنیم یا نه، بعد خودمون یه ماجراهایی داره. خیلی باحال بود، خوشم اومد، دمت گرم.
اگه مثلا خیلی کوتاه مختصر بخوای بگی تجربت از 1400 چی بوده، تجربه عمیقت چی بوده، چی میگی؟
شخصی کاری چجوری؟
آره، هر چیزی که برات بولده.
من امسال راستش میتونم بگم که به خودم افتخار میکنم سر اینکه با یه تیمی که دارم و عضوشم و مجموعه که دارم، واقعا افتخار میکنم که یه جاهایی تونستم آدما رو کمک کنم از اون بلا تکلیفی که دارن در بیان. و توی اون رویکرده حالا منابع انسانی طور میتونم بگم یه جاهایی داشته یه چیزایی میترکیده که حلش کردیم، و وقتی حل شده مثلا اینجوری بودم که از خودم انتظار نداشتم بتونم این مسئله رو اینجوری حلش کنم. این تو مدلاییه که به نظرم به خودم میتونم بگم افتخار میکنم، مثلا ایول. از تو این کوله پشتی اگه بخوام یه چیزی در بیارم که باید اصلاحش کنم، اینه که یه ذره که بیشتر خب من دیگه با هم بودیم یه سال تقریبا دیگه تو این پادکست، حداقل دو هفته بار هم دیگه رو دیدیم. توی لایه نگوشیشنیم، همیشه تو مذاکره ایم، شاید اونورم داریم یه کارایی انجام میدیم، ولی کار ما بیشتر حرف زدن و حل کردن مسئله و اینجور چیزاست. ولی یه ذره باید برم تو لایه استراتژیک تر تا لایه اون فرایند کاره، یعنی یه لول توی مذاکره حداقل با مشتری، با اون مجموعه ها باید کمک کنم هم به خودم هم به اونا که یه لایه بیان بالاتر به موضوع نگاه کنن. اینکه یه پروژه‌ای باشه اینطوری بشه برای من کار نمیکنه. اوکی الان لیوانه رو هم ساختیم، واقعا من همیشه چون سوالم یاد گرفتم یا یاد دادم به خودم که چرا این لیوانه رو ساختیم، به پوچی میرسم بعضی وقتا. یعنی اینو باید اول ماجرا رو حل کنم، نیام خب تو مثلا کاری که ما داریم اینه که ما همیشه اول یه داکیومنتی میدیم، میگیم آقا مثلا 20 تا از این، 10 تا از اون، 5 تا از این، 3 تا از این، اینجوریه. یه چیزای به هر کمی وجود داره چون میره تو لایه قرارداد و بعد مالی میاد وسط و بعد حقوقی میاد وسط. این شاید واقعا با یه دونه باید انجام بشه، ولی اینو توضیح دادن برای یه جایی یه ذره لایه استراتژیک تر میخواد. این مثلا از باگایی بوده که امسال داشتم، مثلا باید کمک کنم به خودم یه ذره کلان تر فکر کنم. ولی سوالی که تو این هفته از خودم پرسیدم اینه، آیا من آدم لایه کلان و استراتژی ام یا نه من همین لایه ای ام که الان باید باشم، یکی رو باید بیارم بذارم برای لایه بالاتر، بیام آقا لایه بالاتر یکی دیگه بره حرف بزنه، من تو این لایه باید عمل کردم و نشون بدم. این از اون سوالاست که دارم از خودم میپرسم، آیا من میخوام یک لول دیگه برم بالاتر یا نمیخوام. تو چی؟
امسال برای من به لحاظ کسب و کاری سال متفاوتی بود، چون خیلی بیشتر ما در واقع تو این دوره کرونا، خب شاید مثل خیلی از بیزینس‌های دیگه فشار جدی بهمون وارد شد، مخصوصا تو سال اول که خیلی از کارهامون یهو متوقف شد، یعنی تمام مثلا برنامه‌ها، آموزش‌ها، اینا همش یهو متوقف شد و شرایط سختی رو داشت. ولی امسال سالی بود که برای همرو ما دوباره توسعه دادیم، یعنی تونستیم این کارو بکنیم و فرصت‌های خوبی داشتیم، با جاهای خوبی کار کردیم. یکی از تجربیات به نظرم مهمم این بود که ببین این داستان همون لرنینگ و آنلرنینگ، تو وقتی خودت فکر میکنی که توی حوزه متخصصی، خیلی اتوماتیک ممکنه به آدم های دیگه این فرصت رو ندی که ابراز کنن خودشونو، کار دست بگیرن، مسئولیت داشته باشن. من این روند رو در مورد خودم متوجه شده بودم که به خاطر تجربه ها، و حالا بالاخره تو چیز دیگه، مثلا وقتی 20 تا پروژه انجام دادی، تا طرف دهنشو وا میکنه تو میفهمی چه خبره. خب منم این سری سولوشن رو میذاری وسط. ولی امسال در واقع یک نقطه به نظرم خیلی خوبی بود که من از یه سری کار اومدم بیرون و کارا رو سپردم به بچه‌ها و به همکارام و دیدم که اونا واقعیتش اینه که چقدر کارا رو فوق‌العاده تر از من انجام دادن، چقدر بهتر از من انجام دادن و حتی چیزهایی رو دیدن که هرگز به ذهن من نمی‌رسید. من واقعاً اینو تجربه کردم و این خیلی یادگیری بزرگی بود برام که این که باشه تو مثلا تو حوزه توسعه سازمانی مثلا خیلی مطالعه کردی، خیلی پروژه انجام دادی، اوکی، ولی آدم های دیگه هستن که بهتر از تو کار میکنن. این خیلی تجربه بزرگی بود که قطعا اینو ادامهش میدم. یه نکته دیگه این بود که به خاطر ذات کارم در تمام این یه سال، نمیدونم چند تا جلسه، ولی همینی که تو گفتی، من بیشتر کاری که انجام دادم این بودی که بشینم بشنوم و حرف بزنم، یعنی مکالمه داشته باشم. این بیشترین کاری بوده که من انجام دادم و همیشه سعی کردم که فضای شنیدن رو بتونم نگه دارم و ایجادش بکنم و باشه. یه اتفاقی برام افتاد که متوجه شدم که توی جاهایی من فکر میکردم که میشنیدم و آدمایی بودن که من نشنیدمشون، و اینم اون تیکه شاید، یعنی وقتی فهمیدمش دردناک بود، ناخوشایند بود، ولی خیلی فوق‌العاده است. فهمیدنش خیلی فوق‌العاده بود برام. فهمیدنش رنج‌آوره، خب، ولی میتونه رنج معناداری باشه، چون تو متوجه میشی که حتی اون کاری که فکر میکنی هر روز داری انجام میدی هم ممکنه باز کامل انجامش ندی یا نسبت به یه سری از آدما نتونی انجامش بدی. بنابراین یکی از بحث خودم، یعنی یکی از چیزهایی که برای خودم خیلی پررنگه اینه که این فضای شنیدن رو بتونم در سال بعد بیشتر تقویتش بکنم. و فضای شنیدن وقتی میخوای ایجادش بکنی، یعنی از درون خودت باید بتونی آروم تر باشی که جا باشه که بشنوی. میدونی وقتی تو ذهنت هزار تا داستانه، تو دیگه چیزی رو بیرون نمیشنوی. بنابراین یه رویکرد درونیه. اینم خیلی نکته پررنگی بود. حالا ما خیلی ببندیم دیگه
اپیزودو یا حرفام،
یعنی اپیزودو آره، یعنی این
کل پشتی خودمون،
نه منظورم کل
هر موقع اپیزودو. آره فکر میکنی که
یه نفری یکی دو هفته پیش به من زنگ زد که با هم
میخوای یه چیزی تعریف کنی که یعنی اون کلوپاشیتا زیپشو کشیدی الان.
آره
من یه چیزی بگم تو کلوپاشیتا رپتر. واقعا چیزی که گفتی لحظه بسیار درخشان و لذت بخشه. وقتی میبینی توی تیمی هستی که قبلا فکر میکردی این کارو تو از بقیه بهتر انجام میدادی، اما الان میبینی یه تعدادی از بچه‌ها اون کارو نه تنها از تو بهتر انجام میدن، بلکه حتی به دلیلش هم بهتر از تو رسیدن و روشنن. دیگه تو احتیاجی نداره چیزی رو روشن بکنی. خیلی لحظه لذت بخشیه. برای منم دو سه بار امسال تکرار شد. میخوام بگم اگر واقعا کسی داره اینو میشنوه و اینو تا حالا تجربه نکرده، جلوی بچه‌ها رو گرفته، مثلا من باید نذارم میکرو منیج میکنه، راستش خواهشان سر یه موضوعی این فرصت رو بده به بقیه، ببینه که چقدر میتونه متفاوت بشه و تو چه تو لول اپ میشی اصلا. یا من یه چیزی ساختم، ببین چجوری بهتر از خودم شده. درسته بهتر از تو شده، ولی تو لولت رفته تو یک لایه دیگه که خیلی لذت بخش. خیلی آره. چیز جذابی بود گفتی.
آره من واقعا اینو تجربه کردم و واقعا لذت بخش بود. و اتفاقا اون زمانی که تجربهش نمی کردم همون ترسا بود.
آره
کار بدم الان چی میشه اگه خراب بشه، مشتری رو چی کار کنیم اینا. یعنی دقیقا یادم یه بار گفتم آبا میره کار خراب میشه، مشتریت میخواد زنگ بزنه به تو بگه که مثلا اینجا رو خراب کردین، گند زدین و اینا. اوکی
نه اصلا بعضی وقتا میرن پیش مشتری و بهتر از تو دفاع میکنن و انجام میدن و خوشحال
تری. اتفاق افتاد.
دقیقاً همین اتفاق افتاد.
اصلا یه چیز جالبی.
دیروز همین جایی که بودم و اینا، یه نفر یه تیکه پروژه رو، خب یکی از بچه‌ها کامل خودش برد جلو. صدام کرد گفت احسان سلام بیا چطوری اینا. میخوام بگم خیلی دمتون گرم بابت این کار. گفتم ببین من صادقانه بگم من خیلی درگیر جزئیات این پروژهتون نبودم، من فقط شما دو نفر رو من وصل کردم اومدم بیرون. خوبی اوکی باش؟ گفت آره. اصلا یه لحظه خیلی خوبی بود که ایول ببین مثلا آره ممکن خرابم توش شده باشه، لرنینگ دیگه، اینم یه لرنینگ است. خیلی لحظه درخشانیه. ولی
دقیقاً
خب یه چیزی می‌خواستی بگی؟
هفته پیش بود یکی به هم زنگ زد که امسال این شانس رو داشتیم که با هم کار کنیم و جزء آدمایی که من قلبا خیلی دوستش دارم. 6 ماهه که با هم آشنا شدیم توی در واقع مشتری هاست و من این شانس رو داشتم که جلسه های مثلا فردی با هم داشته باشیم و با هم گپ بزنیم در مورد موقعیت مختلف. این کرونا که دوباره پیکش رفت بالا، ما همه جلسه‌مون آنلاین شد، ندیدیم همدیگر رو، چون نمیشه میرفتیم همدیگر رو میدیدیم و برای منم خیلی لذت بخش بود. گپ و گفتمونم اصلا شبیه نمیدونم کوچینگ و وان و وان و اینا نبود، واقعا گپ میزدیم. هفته پیش بهم زنگ زد که من دلم برات تنگ شده ندیدمت. بعد من سورپرایز شدم و واقعیتش این بود که منم دلم براش تنگ شده بود ندیدمش. یعنی اینجوری بودم که بود اصلا ول کن کارو، بیا هم دیگه رو ببینیم. و پادکستمونم خیلی محکم از اپیزود 1 تا الان همه رو گوش کرده. من دوست داشتم اسمشو بگم، علی بادنظامی. هم میخواستم بگم که علی این اپیزود ویژه مال تو به خاطر تمام صحبتهایی که تو این چند ماه با هم داشتیم و اینکه در واقع بگم که خیلی برام جذاب بود در این 6-7 ماهی که با هم در ارتباط بودیم و کار کردیم و کلی کار داریم و من میام سراغت. یه حجمی موضوع هست که میخوام بهت گیر بدم.
خب حل پس علی جون دیگه خودت میتونی. امیر خیلی ممنون که شنیدی و از بقیه کسایی هم که شنیدن فیدبک دادن. ما از 1 ژانویه 99 شروع کردیم دیگه، یه سال و 2-3 ماه.
تاریخ تو خیلی خوب گفتی.
آره.
1 ژانویه 99.
واقعا راست میگی. چرا اینجوری گفتم؟ آره خیلی بد گفتم، ببخشید اینو از تو ادیت در نمیارم.
یه لحظه من رفتم تو دهه 90 داشتم، آره سال
همونه به سنمون همون قبل میخوره، از یک ژانویه سال پیش. و فیدبک ها خیلی خوب بوده، ما خودمون خیلی کیف کردیم، کلی یاد گرفتیم. اصلا این روتینه که دو هفته یه بار میشینیم با هم ضبط میکنیم، قبلا اینجوری بود که بعضی اپیزودا رو دو تا یکی ضبط میکردیم، یهو یه ما هم دیگر نمیدیدیم، اینو حذفش کردیم. امیدوارم کوله پشتیتون رو که میبندید و باز میکنید کیف کنید، بعد حالا تیکه های حالا ایراد دارش هم لذت ببرید. اگر دوست داشتید بنویسید برامون تو کامنت ها از چیزای مثبت یا منفی، حالا جزئیاتش طبیعتا نه، ولی خیلی من دوست دارم بشنوم و ببینم از چیزایی که آدما تعریف میکنن امیر خیلی یاد میده به آدم. یه متن دیروز، یه دوتا جمله‌ای که تو الان گفتی بین حالا 50 و چند دقیقه‌ای که حرف زدیم، ممکنه یه تیکه هایی رو بزنه که بقیه مطالبم اوکیه ها، ولی این دوتا یه چراغی روشن میکنه. الان داشتم به این فکر میکردم که اون چیزی که تو تعریف کردی میتونه قصه یه ماجرایی رو که میخوایم یه جایی بریم تعریف بکنی چقدر عوض بکنه و چقدر تاثیرگذارتر کنه. خلاصه که اینم آخرین قسمت 1400.
بریم بخوابیم تا
نه هنوز خیلی مونده. یه هفته آخر خدایی خیلی هفته سختیه. اصلا اسفند سخته، نمیدونم چرا.
آره ترافیکش مخصوصا.
وای اصلا ترافیکش که نگوی چی.
من با موتور میرم میام.
واقعا خوش به حالت، یعنی واقعا خوش به حالت. اون چند روز پیش بود یه ترافیک وحشتناکی بود. بارون میومد. تموم نمیشد. سانت به سانت هم جلو نمیرفت حتی. یعنی قفل بود، اینجوری وایستاده بود. خلاصه که امیدوارم 1401 پیشاپیش مبارکتون باشه و کلی اتفاقای هیجان انگیز بیفته و کلی تجربه های باحال داشته باشیم هممون. امیر از تو هم ممنون از اینکه وقت میذاریم میایم همرو میشینیم با هم گپ میزنیم. امیدوارم سال بعدم این اتفاق بیفته. میریم برای بعد عید دیگه ان شاءالله.
آره آره دیگه بعد عید. از تو هم ممنونم به خاطر اینکه اساسا این پروسه رو راه انداختی با مقاومت اولیه من، و آره خیلی تجربه جذابی بود و امیدوارم که عید همگی مبارک باشه، تعطیلات خوش بگذره و در سلامت باشن و 1401 هم با همه گیر و گرفتاریه که تو مملکت داریم، ولی
هست دیگه حداقل.
آره اون هست، حداقل ببینیم با همه اینه که هست ما کجا وای میسیم و چی کار میکنیم. امیدوارم که هر کسی بتونه سوالای خوب از خودش بپرسه و راهو برای خودش و بقیه باز کنه.
من فکر میکردم این گپمون 30 دقیقه جمع میشه، یک ساعت رد شدیم الان که حرف زدیم. مرسی از همگی و مراقب خودتون باشید و تا قسمت‌های بعدی خدا نگهدار.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.